أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك عدوهم. بسم الله الرحمن الرحیم. به یک آیه توجه کردیم، برای اینکه اون آیه بر ما انشاءالله معناش یکم روشن بشه داریم آیاتی از قرآن تلاوت میکنیم. آیاتی که تلاوت میشه نسبتش با اون آیه انشالله روشن میشه کم کم. و قرارم بر این بود که اگر شما دیدین ابهامی، ایرادی، مشکلی هست حتما بفرمید. دو تا آیه تلاوت بکنیم امشب و بعد از اون نسبت این آیه رو با اون آیه محوری بحث خودمون انشالله متذکر بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه من این دوتا آیه رو بخونم، ما چند تا آیه تو قرآن داریم که خدای متعال فرمودن که خدا یهدی من یشا و یزل من یشا. خیلی ها این سوال میکنن که خدا یهدی من یشا که خب حالا خدای ببخش من اینطوری میگم، بالاخره خداست دیگه، باید یهدی دیگه هدایت کنه. اما یوزل خدای خوب چرا ازلال میکنی، چرا گمراه میکنی بچه مردم، چرا آدمیزاد رو گمراه میکنی، چرا این کارو میکنی؟ خب روی این بحث کردن مفسرها، گفتن تو کلام روی این بحث شده. شما اگر که با یک موضوعی مواجه شدین، با یه سوالی، ابهامی، شبهی، خصوصا اگر اون سوال و اون ابهام و شبهه سوار بود روی یکی از متون دینی، مثلا آیه از قرآن یا یکی از روایاتی که به هر صورت گفتن معتبره، خب عجله نکنید تو این که بگین بالاخره من باید امشب تکلیفم روشن بشه این آیه بالاخره چیه، آدم خودشو به در و دیوار بزن. نه، هیچ عجله ای نکنید، چون نظام معرفتی ما همیشه حال رفت و برگشتیه. یعنی من یه چیزی رو فرض کنید امشب یاد میگیرم، این تأثیر میذاره رو چیزهای قبلی که من یاد گرفتم، بعضی اونها رو جا به جا میکنه یکم و این اتفاق علی الدوام میفته. این تغییر، تغییر به معنای این نیست صفر بشه یک، یک بشه صفر، نه، تغییر خیلی موقع بهبود پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، تکمیل میشه. حالا به هر حال من اگر با یک موضوعی برخورد کردم برام عجیب بود، خوب دقت بفرمایید، عقب نشینی میکنم ببینم من به چه اصولی معتقدم که این آیه رو خواستم ترجمه کنم. هر چی این ور اونورم بخواد بشه، این آیه این اصل رو نباید به هم بزنم. من میگم یوزل و من یشا، فرض کنید معنا میکنم خدا گمراه میکند هر کس رو که میخواهد، فرض کنید. خوبه؟ من میگم آقا مشکل شما چیه؟ میگه خب یعنی چی خدا گمراه میکنه؟ میگم خب میخواد گمراه کنه، شما مشکل داری؟ میگه خب نمیشه که گمراه کنه عذاب کنه. میگم نه، اونی که خدا گمراه میکنه عذاب نمیکنه. میگه چرا؟ میگم خب یه اصل ما داریم که خدا ظلم نمیکنه. شما میگه واقعا گمراه میکنه بعد عذاب نمیکنه؟ میگم من همچین حرفی نزدم، گفتم اگه اصرار داری میگه خدا گمراه میکنه، من تا حقیقتم با تو میام. میگم اینی که خدای متعال لا تظلمون فتیلا و انزی اون
پرز وسط هستی خورما هم به کسی ظلم نمی کنه، من مطمئنم اگر یکی بیاد بگه خدا اینو گمراه کرده، میام آقا من چه میدونم چه حکمتی داره، خدا گمراهش کرده باشه، خدا از باب گمراهی و عذابش نمی کنه، نگران نباش. یعنی ما یه دیوار چینی داریم تو اعتقاداتمون، یه مرزبندی داریم، یه خطوط قرمز داریم، از اون که نمیریم کنار. مثلا ممکنه سوال برای شما بمونه، بگین آقا این مرزا به من اجازه مانور نمیده، مثلا من این وسط موندم چیکار کنم؟ باشه دیگه، سوال دیگه، خب سواله، آدم باید بره جوابشو پیدا کنه دیگه. اینو قبلا عرض کردم خدمتتون، میگه آیه از قرآن بود که سید الشهدا علیه السلام تلاوت کردن، 8 سال بر من سوال بود، جوابشو پیدا نمی‌کردم که ازت چرا تلاوت کردن. بعد 8 سال خدا لطف کرد، در یک میخوندم، اون اینکه نمیخوندم، میگشتم پیدا نمی‌کردم، جواب داده بودم جواب نبود، درسته؟ یا حالا چیزهای دیگه، مثلا و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اگه دوستان کتاب خونده باشن میدونن این سوال بوده، 20 سال بنده درگیرش بودم، نه من با سوال مشکل داشتم، جوونا سوال میکردن یعنی چی خدا منو خلق کنه بعد من عبادتش بکنم، خب برای چی این کارو کرده؟ خب بخاطر این آیه رو غلط معنا میکنی و شایع هم هست. بعد میریم با لغت با آیه میریم جلو، این آیه اینو نمیگه، درسته؟ حالا گیرم شما فکر کنید اینو میگه، بالاخره این خطوط قرمز، این مرزهایی که ما نمیتونیم مرزها رو جابجا کنیم، خدا که ظالم نمیشه که، خدا که محتاج نمیشه که. بعد یه جایی رو من نمیفهمم، آره نمیفهمم، آقا خدا میداند من چه میکنم، میداند، پس من مجبورم؟ نه من مجبور نیستم، آخه من چطور جمع کنم؟ تو داری الان حرف میزنی به اختیار خودت، خدا میداند، این دو تا چجوری رو با هم جمع میشه؟ خب بابا نمیمیری که بگو نمیدونم، میخوای به زور جمع کنی یا میخوای خدا رو نادان کنی که رود نمیشه، میای خودتو مجبور میکنی. خب این که دانش نشد، این علم نشد که، آدم رو نفهمی که قضاوت نمیکنه، میگه چاره ندارم، تا امشب قرار گشتم اینو باید بدونم بالاخره برم جلو. نه نه، هیچ خبری نیست، با آرامش با صبوری و توجه کنید. وقتی برای ما سوال پیش میاد، ابهام پیش میاد، شبهه پیش میاد، اینا پیش میاد، نه اینکه خودمون میریم سراغش، پیش میاد، اینو حمد به خیر بکنیم، انگار خدا میخواد یه حرکتی در من ایجاد کنه، میخواد من بگه چی گرفتی خوابیدی، اونش ببین جواب این چی میشه، برای خودت برو ببین جوابش چی میشه. که اشاره کردم به اون آیه سوره کهف که خدای متعال اصحاب کهف را میخوابانه بعد بیدار میکنه، و اسناهم لیتساءلوا بینهم، بینشون این سوال در بیفتد که چی شد؟ چه وقت خوابیدیم؟ یکی اینو بگی، یکی اونو بگه، خدا در اینا رو میگه ها؟ بله سوال خیلی خوبه بر من، اصلا انسان به داشتن سواله که زنده است، خیال کنی جواب رو بلدی که زنده نشدی، رشد نکردی که. من یادمه چند سالی که توفیق داشتم، حالا یعنی این کار رو چند سال انجام میدادم، درس میدادم، از بچه من یه امتحان میگرفتم، گاهی سوال میدادم، سوال اینجوری بود، کدوم یک از این سوالات، مثلا درسه تیپ ریاضی یا فیزیک، کدوم این سوالات رو با دانشی که شما دارین میتونین پاسخ بدین، کدوم رو نمیتونین پاسخ بدین؟ من باید انقدر دانسته باشم که بدانم اینو من نمیتونم جواب بدم، همجور علکی بزنیم جواب ها نمره میدن یا نمیدن، اینا ترفند نمره گرفتن، اسمش علم نیست. خب خدا اذلال میکند، خب میشه لطف کنیم بفهمید اذلال یعنی چی؟ اذلال یعنی گمراهی. گمراهی یعنی چی؟ یعنی اگه خدای کسی گمراه کنه یعنی چه اتفاقی میفته؟ ببینید ما گمراهی رو میبریم آخرت، نتیجهش هم میبریم اونجا، وصف گمراهی هم اینه که من کارهای کثیف میکنم. قرآن انشاءالله تلاوت بکنید، جسارت نشه خدمتتون، من آیاتشو همه رو دیدم، آیاتی که کنار این باید دیده بشه، مثل هبت عمل، مثل اخسرین اعمالا، اینا رو هم دیدم، درسته؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سنعا. کار انجام میدی تو دنیا، اصلا به آخرت ربط نداره. اینجا گمراهی، گمراهم یعنی معصیت میکنم؟ نه، اصلا به معصیت کاری نداریم. تلاش میکنی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال، موقعی رفتن میبینی هیچی نیست، همه تحت اعماله هم ورثه دارن دعوا میکنن سر ارث و میراث. جنازه تو این میگه بذار اون اتاق، میگه بذار اون اتاق، آخر میبینن میذارن تو پارکینگ تا صبح بشه. این محصول زندگیته. زله یعنی این. قرآن رو تلاوت بکنی، یکی از معانی زله در قرآن کریم اینه که من میرم سر کار تو دنیا. برای چی میری سر کار؟ برای چی میری سر کار؟ خودت میری سر کار. این که قرآن فرمایش میکنه اونایی که لا یعقلون یعنی تشخیص درست و غلط که میدن به تشخیصشون وفادار نیستن. اومده جنسو میخواد بفروشه، میبینه مشتریه حواسش نیست، میتونه بندازه، میندازه. گرون فروشی گرون فروشیه، اونو بلش کنید. کم فروشی ویل داره، غش در معامله معصیته، درسته؟ یکی میتونه بگه آقا این 10 تومن میخوام بفروشم 20 تومن، جنس معلومه، اما تو جنس داری تقلب میکنی. خب بعد یارو هم میخره میره، او هم نمیفهمه. ببخشید خیلی از اینا شنیدیم، شما هم شنیدین دیگه، عجب آدم زرنگی، جنساشو آب کرد تو بازار. زرنگه؟ آره زرنگ. خیلی هم تلاش کرد، تلفن بزن صبح بیا پیگیر شو فلان کن جنس واسش برسون، همه این زحمت رو کشید، تش چی براش میمونه؟ این عقله من 10 سال دوندگی بکنم، خودم آلوده مال حرام بکنم؟ حضرت فهمودن بعضی ها چی کار میکنن که میرن جهنم؟ راه بهش که آسانه، بازه، همه چی هم که فراهمه، برای چی جهنم؟ بعضی ها تلاش میکنن برای اینکه جهنم برن. خبردارت بکنم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، یعنی عمل داره اخسرینه، نه خاسره، نه زیانکاره، زیانکارترین به لحاظ عمل، تلاش، زحمت، سرمایه گذاری، 5 تا خانه، 2 تا برج، 3 تا فلان، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، فکر میکنن کاری کردن. حضرت گفتن پسرم به خود فشار نیاری که مال بذاری برای فرزندت، برو وارد زندگی تو کار میکنی، موند که موند، اون اگه خرج کنه به تو چیزی نمیدن، اگه در راه خیر خرج کنه که مال اونه، با این میخواستی خود خرج میکردی، و اگر شر باشه تو دست او یه چاقو دادی. ازت میپرسن چرا دست این چاقو دادی؟ عجب، برای چی میدوی؟ ببینید من اگر دنیا رو اینجوری ببینم، خوش به حال اینا، خوش به حال اونا، مثلا نمیدونم اینا چقدر پول دارن، پولاشون رو تو بانک‌های معتبر دنیا گذاشتن، اینجور همه اینایی که پول دارن تو جای معتبر دنیا و اصلا کنترل میکنن اقتصاد دنیا رو، اینا میمیرن یا نمیمیرن؟ دنیایی ببینید بعد چی گیرش میاد؟ با او اسب و الاغ و ماشین دفن میکنن، برجاشو دفن میکنن مثل این دوران جاهلیت، حالا دفنم بکنن، به این چی میرسه؟ اصلا دینو بذارین کنار، عقلم خوب چیزیه دیگه. این که قرآن میگه لا یعقلون، توجه کنید، عرض کردم لا یعقلون مال بیرون دینه، فکر نکنیم چون عبارت عربی ما داریم آیه قرآن میخونیم میشه در اون دینی. لا یعقلون مال بیرون دینه، لا یعقلون رو ساده معنا کنیم. عزیزم اگر دیدی کاری غلطه نکن. نه من تشخیص نمیدم این کار غلطه، ببین با من بحث نکن، سر من شیره نمال، نمیدونی این کار غلطه، به من چه نمیدونی بکن. من دارم میگم اونی که میدونی غلطه رو انجام نده، با من چانه نزن. نه نظر من اشکال نداره، من نظرخواهی نکردم که، برو به درون خودت مراجعه بکن. روز قیامت که نستجیر رو بلا خدا سرش کسی نمی شیره به مالک، میگه اقرا کتابک کفا به نفس کلی و علیک حسیبا، خودت بشین بخون، همین خودت علی خودت برمیداری حساب رسی میکنی، بس همین، خودت میفهمی چیکار کردی. فرزندان یعقوب این همه بالا پایین کردن، هی به یعقوب دروغ گفتن، پس گفتن، پیش گفتن، چی شد؟ خودشون میدونستن که دارن چیکار میکنن. هستی یعقوب به خودشون گفت، گفتم با شما راجع به چی بحث کنم، هی کش بدیم بحثو. قال بل سورت لکم انفسکم امرا، خودتون میفهمید. درسته؟ ببینید این عقل خیلی شریفه. خدا رحم کنه به آدم. کسی که شراب میخوره یه چیزایی میگه و یه کارایی میکنه و یه خنده هایی میکنه. من اینا رو رفتم پرسیدم و گفتم آقا کسی که شراب میخوره چی میشه توی مجلس، مثلا چیکار میکنه؟ بعد مثلا میگن یه کار سبک انجام میده. میگم اگر موقعی که شراب خورده ازش فیلم برداری کنن، صداشو بگیرن، دوست داره همونو گوش کنه، میگه نه بالاخره یه جایی به تناسب اون چیزی که خورده هرسی یه جایی خرابکاری کرده، یه خنده بیجا، یه هول داده، یه دفعه مثلا بد نشسته رو موقع، یه کاری کرده. ببینید وقتی ما میخوام راجع به بیماری صحبت کنیم، شما اینجوری نمیگین که آقا آره سرطان مثلا اومده تو بدن ما اینجاها رو فلان گرفت، ولی فلان اینجاهاست، خبری نیست. یا آقا سرطان یه جا پیدا کردیم، میرن عمل میکنن، شیمی درمانی میکنن، ریشهشو میکنن. شراب عقل تو زائل میکنه، میگه اینقدر زائل میکنه بابا، اصلا نشان آدمیت تو، اصلا انسانیت تو، آدم بودن به عقلته، تو با خود بازی میکنی. من اون حکم شرعی نمیخوام بگیم ناظر دوزنبم به اینها، کاری ندارم، مثلا نمیخوام حکم شرعی بگم. میگم اون کسی که شراب میخوره عقل از کلش میپره، یا اون که عصبانی میشه هرچی از دهنش در میاد میگه، یا اون که اسیر شهوته اصلا نمیفهمی چیکار داره میکنه، زمین و زمان رو میدوزه تا به اون چیزی که بخواد برسه، اون که حریصه زودتر به مال دنیا برسه، اینا رو ببینید تو این نقطه، ببینید عقل چجوری میشه، یارو به هر کاری ممکنه دست بزنه، بعدن هم ممکنه پشیمان بشه، بخواد جبران کنه، عذرخواهی میکنه، ولی بالاخره اون موقع این کارو کرده دیگه. اینو میگن یعقلون. یعقلون یعنی ببین ای انسان، ساده بهت بگم، دین داری نداری، شهری هستی روستایی هستی، سفیدی سیاهی، اصلا هیچی، همونی که میدانی غلطه اونو انجام نده، همونی که میدونی غلطه رو انجام نده. یه بار دانشجو توی کلاس، توی کلاس دانشگاه، دانشجویی که همینجوری به سادگی به کسی رکاب نمیده، یه دفعه خانوما شروع کردن آقا این چه احکام اسلام فلان بیسار نمیدونم حجاب همه اینا رو گفتن، نمیدونم زنا فلان. گفتم ببین من جواب که نمیخوام بدم، من جواباش بمونه، شما که حوصله نمیکنین مبانی مثلا قرآنیشو بخونید، یه سوال ازتون میکنم، یه سوال میکنم، اگه یه خانومی آرایش کنه بیاد تو محل کار همسر شما، اونجا استخدام بشه، دلبری کنه برای شوهر شما، قاب شوهر شما رو بدوزه، بعد شما میبینی فردا پس فردا همجوری کم کم شوهرت داره کند میشه، بهونه میاره، درسته؟ شما چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ نفرین نمیکنی زن رو؟ نمیگه زنی که اومده فلان؟ خب امیرالمؤمنین علیه السلام میگه زنان همهن زینه والفساد، نگفت مادرتو، نگفت همسرتو، نگفت خواهرتو، نگفت دخترتو، گفت مواظب زنای بیرون باش. گفتم این فرمایش امیرالمؤمنین پیش تعبیری که شما تو کلاس به کار بودین راجع به این زنا، حرفای بدی زدن، گفتم این مؤدبانه تر حرف شما. ببینید میخواین بفهمین عقل چی میگه، اون بلایی که میخوای سر دیگران بیاری یه جوری بنویس سر خودت داره میاد، ببین چی میگه. همون برای سر مادر خودت بیاد، سر خواهر خودت، سر همسر خودت، سر بچه خودت، میزه بیاد دیگه. تو که اینقدر هی میزنی تو سر این نمیدونم این و اون که شماها حمایت از حقوق حیوانات نمی کنید، حیوان خانگی من دارم و فلان، اینو من از تو سوال میکنم، این بچه گربه، این بچه سگ، این چیزی که تو آچومت قشنگ باشه دیگه، یه سی زمخت که نمیارن که، اینی که آوردی اینو برخلی یکی دوزیده دیگه پدر مادرش دیگه، نه دوزیده آورده فروخته دیگه، شما خریدی، درسته؟ میفهمی این کار غلطه؟ میگه به من چون دوزیده، بس تمام مالخرا رو باید بهشون مدال بدن، بعد پوزشو به من داری میدی؟ بعد کسی بچه تو رو بدوزه ببره بفروشه یه عده رو بزرگش کن خوشت میاد؟ آقا برو ببینیم ما انسانمون حیوانه. ای عجب، تو قرآن نخوندی که حیوانات حقوق دارن؟ نخوندی و ازل و هوش و حشرت؟ فکر کردی همچه هر که برکه نگفتش توی حج اگه محرم بودی یه پشه اگه اونجا بود نمیتونی تق بزنی بکشی؟ باید باش صحبت کنی، مذاکره کنی، آقا خواهش میکنم تشریف ببرین از روی این پایمو بلند شد نمیتونم بزنم. ببین اونجایی که قرآن راجع به یه پشه میخواد حرف بزنه، یه مگس، یه شتر که نکشید این شتر حرف بزنه، این حقوق نمیدونم حیوانات نیست، دفاع از حقوق حیوانات نیست، ول کن بابا این حرفا. به تو که رسید این طوله یه حیوان رو نگه داشتی، نم آخه تو رفتی تن حیوان کاپشن میکنی، نم اسیرش میکنی، بعد آوردی تو خونه، اصلا نه این فرش سازگار اوست، نه تو سازگار اوی، نه تو همدم خوبی برای اون هستی، تو رو بدبختش میکنی، همدم خودت کردی. یه بی زبون آوردی هر بلایی دلت میخواد سرش میاری، بعد اونم بالا پایین میپره خوشت میاد. چقدر خودخواهی، چقدر خودخواهی، باش هر کاری دلت میخواد بکن، چرا تو سر من میزنی آخه این ادبیات رو، این تفکر غلط رو؟ یعنی ببینید کافیه یه دقیقه بشینیم ببینیم این کاری که کسی داره میگه خودش بشینه فکر کنه این کار غلطه یا درسته. اگر دیدین کسی برای کارش زیاد داره توضیح میده، بدانید که میداند کارش غلط است، داره توضیح میکنه. کسی کار درست انجام میده که توضیح نمیده. اینو یه بار مثال زدم خدمتتون. الان شما اومدین تو مجلس نشستین، هیچ کدومتون توضیح میدین چرا اونجا نشستین؟ نه. اصلا دغدغه اینو دارین که توضیح بدیم به دیگران چرا اینجا نشستین؟ نه. بنده میخوام روی میز بشینم، به معنی که تصمیم میگیرم روی میز میشینم، دارم یه جملاتی رو مرور میکنم، چی بگم به شما که چرا من رفتم روی میز؟ وقتی روی میز میشینم حرف میزنم یه جوری توضیح میدم که چرا اینجا نشستم، یعنی اینجا رو که توضیح نمیدم که. اینو قرآن میگه ها، میدونی چیکار میکنی، میفهمی. ولو القا معاذیره، شروع که توضیح میدی، توجیه میکنی، سولت لکم انفسکم امر، این مزاج آدمه. اگر دیدید در درونتون میخواین توضیح بدین یکی از رفتارهایی که انجام میدین، تو رفتارتون شک کنید. نمیخوام یه قاعده ریاضی بگم، خودتون تو وجود خودتون فکر کنید. و اگر دیدین میخوان یه عملتون رو توضیح بدین که آقا اشکال نداره من با این لباس اومدم، اشکال نداره، یکم فکر کنید ببین آخه چرا فکر میکنی اشکال داره، بعد داری توضیح میدی که اشکال نداره. خیلی انسان مرموزه در فریب دادن خودش، چون اگر من کسی رو فریب بدم، یادتون باشه اگه من کسی رو فریب بدم سرش کلا بذارم، سر خودم کلا گذاشتم. و این اساتون فلاح ها، خودتو بدبخت کردی. یعقلون یعنی این. اصلا بحث دین و اگر پیغمبری آمد، اگر برای تو روشن شد این از جانب خداست، آیه نشانه آورد، اگر فهمیدی، عقلت بهت میگه، میگه آقا این نشان خدایی همراهشه، عقلت بهت میگه، میگه اینو اطاعت کن. ساحران همین اتفاق براشون افتاد، موسی رو دیدن، عصا رو انداخت، اجدها شد، اینا ساحران خودشون فهمیدن، یعنی وجدان کردن این آیت خداست، به سجده افتادن. فرعون تهدیدشون کرد، گفتن بابا برو اصله داری، اون چیزی که ما دیدیم دیگه اصلا برگشت نداره. شما اینجا نمیتونی ایراد بگیری چرا ساحرا ایمان آوردن، اصلا تو موقعیت نبودی، فکر خودت باش. از یک جمله ساده، اون چیزی که میدونی بده انجام نده، میشه عقل، میشه تعقل، میشه یعقلون. افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله، آخه این چیه میپرستی؟ نه چیزی میشنود، نه نفعی به شما میرسونه، نه دفع ضرری میکنه، آخه برای چی اینو میپرستین؟ چرا عاکفین؟ چرا به سجده میفتین؟ افلا تعقلون، افلا تعقلون، نه چرا دینداری نمیکنین؟ خب حالا کسی به عقلش وفا نکنه، کارهای غیر عقلی انجام بده، مثل اون کسی که شراب خورده بعد تو حاشیه رفتار و گفتارش چیزای شما میبینید، درسته؟ از همینجا شروع میشه خرابکاری. پس اگر دیدیم قرآن فرمودی اجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، خب ناپاکی، حالا رجس رو توضیح باید بدیم، ناپاکی هر چی که اسمشو میخوام بذاریم، ولی کسی که لا یعقلون، این خب لا یعقلون دیگه، من چیکار کنم؟ خودش کلید زده لا یعقلون، خب رجس هم اومده این طرف، او کارهایی که میکنه همینه دیگه. شما هر کس رو خواستین تو دنیا، هر کس رو خواستین بنشونین، بیان آقا یه کسی هست، یه جنگی بوده زده کشته یه درو، میخواد یه مجلس تشکیل بده، میخواد اهل بیت اونو برداره بیاره بنشونه، سرهای بریده رو بذاره جلو اونا، یهو نکن دیگه، زدی تموم شده جنگ، ول کن بره دیگه. وقتی دارم به کسافت کاری میفته دیگه معنی سر از کجا در میارن، میره جلو میره جلو میره جلو میره جلو. این معنی این که لا یعقلون، درست شد؟ حالا یه کسی لا یعقلون، لا یؤمنون، کذبوا با آیات الله، درسته؟ خب این چه اتفاقی میفته براش؟ ببینید تو دنیا زندگی میکنه، برنامه ریزی داره، ویژن داره، میژن داره، طرح تفسیری داره، همه اینا رو داره، همه اینا رو داره داره داره، ولی تو گمراهی داره تلاش میکنه عمرشو بده که بعد ورثه بخورن، اینم عاطل و باطل از این دنیا بره. اینو میگن گمراهی، اینو میگن گمراهی. بر نگردونید، من نمیگم گمراهی آخرتی نیست، ولی آیات قرآن رو تلاوت بکنید مثل عذاب میمونه. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این کدوم آیه رو بخونیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، من یهد الله فاول مهتدی یا مهتده، هر کسو خدا هدایت بکنه اون هدایت پذیره، و من یغلل فاولائک هم الخاسرون. خاسرون یعنی چی؟ یعنی کار میکنه، تلاش میکنه، ضرر میکنه، عمرتو دادی چی گرفتی؟ بعد ادامه آیه، آیه 178 سوره اعراف بود، آیه 179، ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. میدونی تو جهنم کیا میرن؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعین لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. نفرمود اینا مثلا نجس پاکی رو رعایت نکردن، اینا نمیگیم اینا مهم نیست، اشتباه نکنید، ببین با چه قاعده ای رفتن جهنم. بابا دیشب عرض شد، ما چشم دادم که ببینید دیگه، گوش دادم بشنوین. من وقتی گوش میدم بهتون، چشم میدم بهتون، اون چیزایی که باید ببینی رو فراهم میکنم، نمیبینی چیکارت کنم؟ سر از کجا در میاری؟ از جهنم. اولائک کل انعام لا اله الا الله. فکر میکنی قرآن میخواد فوش بده؟ نه، میخواد توصیفشون کنه. چهارپا چقدر عقل داره؟ چهارپا هم عقل داره دیگه، در اینکه چی بخوره، کجا بره، از خطر چجوری رهایی پیدا کنه. آدمایی که اینجا زندگی میکنن بلدن خوب بخورن، کدوم رستوران چیکار کنن، کجا بخرن، چی به چی، اینام آدمن، دارن فکر میکنن، متا عقلشون کل انعام، بل هم ازل گمراه‌تر، عوضی چرت و پرتکاری میکنن. اولئک هم الغافلون. وقت آیه رو میخونیم یه جور دیگه ترجمه میکنیم. ببینید آیه فرمود سوره نساء آیه 143، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قبلش بخونیم آیه رو، ان المنافقین یخادعون الله. منافقا، خدا ببخش من اینجوری معنا میکنم، منافقا میخوان سر خدا شیره بمالن، خودعه میخوان بکنن، درسته؟ درسته دیگه، اومده میگه من ایمان آوردم، من دین دارم، ولی کار خودشو میخواد بکنه. و هو و خادعهم. خدای منافقانو چیکار میکنی؟ لو میدی؟ نه. اسمشونو میاری؟ نه. پیغمبر مأمور رو لو بده؟ نه. قرار منافقان به لحاظ حکم شرعی از مسلمان و مؤمنان جدا شدن؟ نه. یعنی چی؟ بذار بچرم. زر هم فی خوزه میلعبون، گمراهی یعنی این، ازلال خدا یعنی این، ولشون میکنه خدا. و هم خادعهم هم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله الا ولا اله الا. درسته؟ اینا مهمون دنیا نیست. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا. ببین بدبخ، ببین کسی که خدا گمراهش بکنه اصلا راه نمیتونه پیدا کنه. خب برای چی خدا یا اینجوری شد؟ خب تقصیر خودشه، منافقه، یه روز اینوریه یه روز اونوریه. آیات قبلش داشت میگفت وقتی فتحی صورت میگیره برای مؤمنان و مسلمان، آقا ما هم هستیم، ما وقتی شکست میخوره مگه ما نگفتیم نکنین این کارو؟ عجب بابا، به نرخ روز همه چی محاسبه میکنی، منتظر اتفاقا بیفته بعد اونجا در صحنه حاضر شی. چه مدل زندگی کردنه؟ سر کی داری کلا میذاری؟ میشه منافق. ببینیم منافق که گمراهه، حالا شما میگی نه خب این یذلل الله برای من جا نیفتاد. اینو میخوام عرض کنم، بعضیا میخوان زرنگی کنن، میگن که باشه ما منافقیم کافریم کذب و با آیات الله، ولی یه کسی هست اون خبرهای غیبی رو داره، میریم از اون میپرسیم. خبرهای غیبی رو داره، از اون میپرسیم. فرعون فهمید که موسی میخواد متولد شه، این خبر غیبیه دیگه، خبر الهیه، تو که قبول نداری. میگه باشه، این کارش درستتر از اونیه که رمل و اسطرلاب داره و نمیدونم با یه چیزای غیب گویی میکنه. نه، این قطعیه، یه کسی قراره بیاد بساط ما رو به هم بزنه. خوب بوده قطع کنید. اینا گرفتی این خبر رو، عجب زبلی هستی، چیکار کردی؟ یوزب به اون ابنا هم یه کاری کردم. ای عجب، چطور خبر رو گرفتی؟ فکر نکردی که خدا این کار رو بخواد بکنه میتونه بکنه؟ ببینید فرعون رو، ببینید خدا چجوری توضیح میده. فرعون فرعونه ها، بعد فهمون معاویه فرعون امته ها. خوب دقت کنید، تفرعونش رو ببینید، برید سوره های قرآن رو بخونید، سوره فجر رو بخونید که سوره الحسین نشون میده اینا چجوری زندگی میکردن. خدا میگه عجب عجب، خبر گرفتی موسی داره متولد میشه، حالا داری تمام پسرها رو سر میبری؟ باشه، موسی رو میدم خودت بزرگ کنی. ازلال یعنی این، حبط عمل یعنی این. جون کندی موسی متولد نشه، جون کندی موسی بزرگ نشه، هی این خونه این خونه گشتی موسی رو پیدا کنی، گوشتن پیش خودت، وقتی پیش تو باشه دیگه در حفاظت کامله دیگه، رود کم شما. خب حالا فرعون که تموم شد، ولی تو قرآن میخونی، من باید به خودم میگم دولتی رود کم شد، گمراه نباش. نه من گمراه نیستم. ببین عقل تو به کار بنداز، اون چیزی که خدا گفته بده نکن، سر مردم کلا نذار، این کارو بکنی گمراه میشی. نه من مواظبم، یه کاری میکنم ضرر نکنم. ببین خدا من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، با خدا شوخی نکن. اذلال خدایی که معانیش اینه، یعنی اینکه تو اگه سر مردم کلا میذاری، تو با مال حروم داری پول جمع میکنی، میخوای یه چیزی بسازی ماندگار. آره همه سوراخ سنبار هم رفتی بررسی کردی، با همه هم لابی کردی، همه کار. ببین خدا رو چیکار میخوای بکنی؟ خدا میزنه پس گردنت، اصلا میری ناکجا آباد. گمراهی که معانیش اینه، درست شو؟ حالا این جبره؟ نه. کجاش جبره؟ اون معنایی که تو کردی، گفتی ازلال یعنی گمراهی که بره عقوبت جهنم، بعد اونجا گیر کردیم، بخاطر خدا عقوبت میکنی یا نمیکنی؟ گفتیم عدالت اقتضا میکنه عقوبت نکنی، باشه دیگه گمراه دیگه، ولش. اولا یادتون باشه کسی گمراه باشه، گمراه زندگی کنه، فکر نکنید خدا مثلا بر دامن کبریایی او مثلا ذره ای می نشینه. نه نه، ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، اصلا خدا نیاز نداره نه به شما نه به عبادتتون نه به حمدتون، او غنی حمیده. معلوم باشه هول شدم و نم چرا اینجور شد، نه 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 هر چی میخوام بگیم بگیم، اصلا شما بگیم، من خودم تکرار میکنم. اینا به پیغمبر من میگن ساحر، به قرآن من میگن سحر، دارم من خودم تعریف میکنم براتون. ببخشید یا رسول الله، بهش میگن مجنون. من نمیترسم، من خدام، با من بازی نکن. وقت اینجاست که قرآن میفرماید ضربت علیهم الذله و المسکنه. تو میگی بابا عجب، کجا ذلت و مسکنه؟ اینا که پولدارترین آدمای دنیا، هر جا دست میذاری ثروتمندترین آدم دنیا یهودیان. خب عزیزم پس گردن کسی میزنی یعنی همین دیگه، یعنی ثروتمندترین آدم دنیاست. خب بشه دردت میخوره. خب ببین اون نمیفهمه، خب تو که میفهمی چرا اونو مد میکنی؟ چون تو قصد داری نتونستی خونه بخری، گیری اونو کردی الگوی خودت، اون که مسیر دیگری ها رفته. تو زندگی از خدا بخواه، آرامش از خدا بخواه. مثال زدم خدمت میکرد دوستان ما، دوران خدمت بود، این در واقع چیز بود دیگه، به اصطلاح استخدام بود. اینا خیلی تلاش کرد برای اینکه خونه دار بشه، قسط نمیدونم پیش خرید کمکش کردن و اینا. یه بار صحبت میکردیم، گفت انشالله داره درست میشه و فلان این حرفا، بعد دعا کن این حرف همین درست بشه اینا. بالاخره خونه رو داشت میگرفت، گفت من نذر کردم که خدایا اگر خونه درست بشه من خونه دار بشم، نذر کردم سجادم و هیچ وقت دیگه نبندم، همیشه باز بشه بر عبادت و نافله و اینا، اهل نافله و عبادت. خونه رو گرفت الحمدلله مالک شد، و بعد 6 ماه دیدمش، گفتم الحمدلله خونه دار شدی و فلانی حرفا، الحمدلله راحت شدی آسایش بده که. گفت آره، ولی تو این 6 ماه یه دونه نافله نتونستم بخونم. نه عقوبت خونه داریه، نه، چون هی به خدا گفتی خدایا خونه بده نمازای خوب میخونم. خب چرا اینجوری گفتی؟ بگو خونه بده نمازای خوب خوندنم بده. به خدا راه یاد دادی که اگه خونه بدی نماز خون میشم، اگه ماشین بدی دیگه بچه درس خون میشم، اگه ماشین بدی فنا. بابا صبح تا شب داری ول میگردی، صبح تا شب برای خود کار تراشی میکنی الکی. موقع ماشین نداشتی خونه نشسته بودی، میخواستی بری میگفتی ماشین که ندارم، سه تا کارو جمع میکردی با هم، حالا سه بار بلند میشی میری. چرا به خدا داری دیکته میکنی، به خدا یاد میدی؟ ببین ما چجوری گمراه میکنیم خودمونو، چجوری گمراه میشیم. گمراهی ایناست، اینو توجه کنید. هی نرین سراغ این که گمراهی اینه که من مثلا فرض کنم فحشا مرتکب شم، اونا هم هست، من نمیگم اونا نیست، گمراهی ایناست، گمراهی ایناست. بخونید آیات قرآن رو، خواهش میکنم. اینی که بنده جسارت میکنم اینقدر محکم میگم، چون بیش از یک سال و نیمه این آیات زله قرآن رو هی من تلاوت میکنم، هی قبلش و بعدش و روایاتش رو میرم، آخه این نیست که تو ذهن ماست، مال همین دنیاست. بالاخسرین اعمالا، نیم ساعت سرق به یه ساعت تو جلسه، نه خب خونه میگرفتیم میخوابیدیم، میرفتیم موبایل میگرفتیم دستت، این چهار تا رنگو یکی میگردی بترکه، بعدی 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 بترکه امتیاز بگیریم. چقدر بعد خدا رو شکر کنی این کارا رو نکردی. از همین که حضور پیدا که تو مجلس ابی عبدالله، اصلا بدون نیت، جز این سیاهی شمرده شدی یا نه؟ هدایت اینه. گمراه یعنی کار بی ثمر. قرآن حالا میخونیم انشاءالله میبینید که میاد کار کرده تلاش کرده میرسه بینه سرابه، هیچی نیست. لا اله الا الله. اگر من خواستم ببینم کاری که از صبح کردم تا حالا وضعش چیه، همین الان تمرین بسیار ساده بکنید، همین الان فرض کنید ملک الموت اومده گفته 10 ثانیه وقت داری، چه اونجور کن میخوام بریم، یه مرور کن از صبح ببین کدوم یک کارایی که کردی پشیمون نیستی. خوب شد رفتم مجلس ها، خوب شد برای مادرم رفتم دارو گرفتم ها، خوب شد از دست مادرم جارو گرفتم، اقلا من جارو کنم، ظرف من شستم، برو نگاه کن. خیلی سریع پیدا میکنی و کار بدم همینطور. پناه بر خدا. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علی السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. آقا ما اجازه داریم چند دقیقه تخطی کنیم؟ چون من با ساعت آقایون دارم میبینم وقت و دست آقایون. یه بار توی مجلسی من با ساعتی که دست آقایونی میبینم زمانو با یکی تنظیم کردم، این جلو نشسته بود، بعد شما نبودی نه یکیس دیگه، ساعتش اشتباه بودم، یه رو عقب بود جلو بود، مرچی نفس میزدیم نمیشه، بعد دیدیم ملت خستن، تازه دوزاری من افتاد. خب ثم کان عاقبت الذین عصوا اسوا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. پناه بر خدا، بدی کنی میفتی تو این نقطه که نشانه های خدا رو تکذیب میکنی. ببینید نشانه رو هیچ وقت عاقل تکذیب نمیکنه، میگه آقا من کاری ندارم. ببینید یکی میگه آقا من نماز نمیخونم، آدم بدیم. یکی میگه آقا نماز دروغه، این دیگه نوبره، این کار معلومه خلاف عقله، اصلا به دین من کاری ندارم. تو کجا فهمیدی دروغه؟ بگو نمیدونم دیگه. بعدم یستهزئون، قرآن میگه اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا، وقتی شما رو صدا میزنن بر نماز اینا مسخره میگیرن، ذالک بأنهم قوم لا یعقلون. اصلا بحث دین نیست، عقلت کجاست؟ بر چی مسخره میکنی؟ اینا که تو این دور زمان دیندارا رو مسخره میکنن، یا اینی که مقیدن به روزه به زیارت مسخره میکنن، کمکشون کنید. میگه دشمنی با هر کی باش، اصلا میخوای با من شخصی دشمنی کنی بکن. به اهل بیت چی کار داری؟ اصلا کجا فهمیدی اینا غلط اینجوری مسخره میکنی؟ حالا گیرم تو شک داری، مگه هر چی شک داری مسخره میکنی؟ مسخره کردن معلومه کار غیر عاقلانه نیست. سردمدار اون گروهی که عقلو از اونها روبودن و بردگانی در اختیار رو، اینا که دارم میگم روایت آیه قرآنه، بردگانی رو آوردن تو کربلا که هر چی میگن انجام بدن، حالا خودش نشسته. طاهر ابن عبدالله دمشقی گوید سر یزید روی زانوی من بود، سر پسر فاطمه در میان تشت. چون شیون از خرابه بلند شد، دیدم سرپوش از طبق به کنار رفت، سر بلند شد تا نزدیک بام قصر، با آواز بلند فرمود اختی سکتی ابنتی، خواهرم دخترم آروم کن، خیلی بیتابه. عبارت هست تو مقتل که اون شب حضرت رقیه بسیار گریه کرد. در یکی از مقاتل آوردن که اون شب قرار بود خرابه رو سر اهل بیت خراب کنن و همه رو اونجا دفن کنن. چیه امام حسین اون شب آمده سراغ حضرت رقیه؟ چی شده؟ ما چی نمیدونیم. ما ظاهره مقتل رو میخونیم. یزید سر برداشت گفت چه خبر است؟ گفتم نمیدانم در خرابه چه اتفاقی افتاده. گفت ولی دیدم که سر مطهر اینو گفت. یزید غلامی و فرستاد خبر بیاره. غلام رفت و خبر رو برد. آره گریه ما این که رقیه بهانه پدر گرفته. تاریخ تکرار میشه. یه دختری هم بود تو مدینه گریه میکرد در فراق پدرش. خب دیگه اونام اذیت میشدن تو مدینه دیگه، گردن کلفتا. گفتم با بره بیرون گریه کنه، اینجا جای گریه نیست. سر مطهر را در تشت نهادند، رو به خرابه آوردند، در حالی که پرده به روی آن سر بود، در حضور آن مظلومه نهادند. خواهش میکنم عقلی دنبال کنید. اصلا فرض کنید شما دارین حادثه رو به یه آدمی میگی که اسلام خبر نداره، بگین آقا یک مردی رو، یک پدری رو، یک بزرگی از یک قبیله کشتن، سرشو بریدن، طرف حالش بد میشه، گذاشتن توی تشت، روش رو پوش انداختن، بچهش نصف شب بهونه باباشو کرده تو خرابه، میخوان ساکتش بکنن، بچه رو اینجوری ساکت میکنن. پرده رو برداشتن، آن معصومه چون متوجه سر پدر شد نگاه کرد خیره خیره، این سر پدر منه؟ بابای من که این شکلی نبود که. فنکبت علی تقبله و تبکی و تضرب علی رأسها ها و بچه ها، خودش رو سر انداخت، صورت پدر را میبوسید، بر سر و صورت خود میزد، حتم تل افمها به دم، انقدر زد تو صورتش دهانش پر خون شد. یا ابتا منزل لذی خذبک به دمائک، بابا هیچ وقت خذاب نمی کردی با خون، بابا همه ی صورتت خونیه. همه ی صورت سید الشهدا علیه السلام همه ی صورت خونی بود و همه ی صورت خاکی بود. سری که او رو بغلتونن، سری که تو تنور بذارن، سری که هی بذارن زمین، بردارن منزل به منزل. یا ابتا منزل لذی قطع وریدک، یا ابتا منزل لذی ایتمنی علا سغر سن، بابا فکر نمی کنی زود بود رفتی؟ یا ابتا لیتنی کنتو لکل فدا، ای بابا ای کاش فدای تو می شدم. یا ابتا لیتنی کنتو قبل ها دلیام عمیا، ای بابا ای کاش من کور شده بودم تو رو تو این وضعیت نمی دیدم. آن معصوم نوحه می کرد، عشق می ریخ تا آن که نفس او به شمار افتاد، گریه راه گلویش را گرفت، مثل مرغ سرکنده گاهی سر را به طرف راست می نهاد می بوسید و بر سر می زد، زمانی به چپ می گذاشت و می بوسید، پس آن نازدان لب بر لبان پدر نهاد، سکوت عمیقی او را فرا گرفت، فغشی علیها غشوتن لم توفق بعدها، از ها رفت و دیگه بیدار نشد، فرکوها فعضاهی قد فارد فارغت روحها دنیا، هرشی تکونش دادن دیگه بلند نشد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه کنیم، دعای سلامتی اون کسی که صاحب عزاست و اون صبح و شام خون گریه می کنن بر عزای جدش و اون چه که ما از مصیبت تازه شنیدیم و می خوانیم، نه اون حقیقتی که هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طبعاً و تمتعه فیها طویلاً. رحم الله من یقرأ الفاتحة من السلام.